صفحه 195 ادامه برادران قشقایی 7 آلمانی های آلمان 162 سرهنگ دوم پوتس. به گفته محمد حسین و ملک منصور، پوتس ریاست اداره دوم اطلاعات ارتش آلمان را در برلین بر عهده دارد و دفتر کارش در تریپیتس اوفر است. برای جزئیات بیشتر بنگرید به گزارش اصلی. 163 دکتر واگنر. محمد حسین میگوید که واگنر در برلین معاونت پوتس را بر عهده داشت. در اوایل سال 1943 وی از مقام و منصب خود عزل و در مقام یک سرباز ساده به جبهه روسیه اعزام شد. اطلاع در دست است که در حال حاضر تمامی مقامات اطلاعات ارتش آلمان را افسران حرفه‌ای ارتش تشکیل می‌دهند. 164 سروان منکویتس. محمد حسین برای اولین بار در تابستان 1943 با او در برلین آشنا شد. وی در آن موقع جایگزین دکتر واگنر در اداره دوم اطلاعات ارتش آلمان شده بود. او یک افسر حرفه‌ای ارتش بود و پیش از احراز این مقام در جبهه روسیه خدمت کرده بود. محمد حسین میگوید که با فعالیت‌های او آشنایی ندارد. 165 سروان پارتل. محمد حسین فقط یک بار پیش از آنکه واگنر از مقام خود عزل شود، او را در دفتر پوتس دیده است. از آنرا که به هنگام ورود محمد حسین به دفتر پوتس به نظر می آمد آن دو به گفتگو درباره مسائل اداری مشغول بودند، او نیز عضو بخش دوم اطلاعات ارتش آلمان است. 166 سرهنگ کسل ژنرال فعلی. محمد حسین می گوید کسل رئیس بخش پرسنل و تشکیلات ارتش آلمان است و دفتر او در حوالی تریپیتس اوفر قرار دارد. نشانی منزل او خیابان بیسمارک، الندورف است. اندک زمانی پیش از آنکه محمد حسین و ملک منصور در سپتامبر 1943 برلین را ترک بگویند، او تلفنی با آنها گفت که در عرض دو ماه راهی جبهه روسیه خواهد شد. برای جزئیات بیشتر بنگرید به همین گزارش. 167 نیدرمایر. محمد حسین برای اولین بار در 1938، با او در برلین دیدار کرد. وی در آن موقع درجه سرهنگ دومی داشت و در دانشگاه برلین جغرافیا تدریس می کرد. محمد حسین کتابی را که به زبان آلمانی درباره ایران نوشته بود خوانده و در مورد میزان فقر در روستاهای مختلف قشقایی و محل آنها اشتباهاتی را ملاحظه کرده بود. محمد حسین این موارد را به علی اکبر دفتری خاطر نشان ساخته و او گفته بود که نیدرمایر را شخصا می شناسد. شخصیت جالبی است و نشانی وی را محمد حسین داد. در نتیجه محمد حسین در دفتر او که نزدیک دانشگاه برلین بود به دیدار او رفته و ضمن معرفی خود به عنوان یک قشقایی از توجه خود به کتاب او سخن گفت. محمد حسین و نیدرمایر درباره ادبیات ایران، کشور ایران و وضعیت سیاسی آن در حال حاضر گفتگویی طولانی داشتند. 168 بار دیگر محمد حسین در اوایل 1939 نیدرمایر را ملاقات کرد و درباره تحولات جاری ایران گفتگویی داشتند. یک سال بعد نیز محمد حسین به اتفاق شاهرخ به دیدار نیدرمایر رفت و از او خواستند که برای شاهرخ وساطت کند. بنگرید به قسمت پنجم بندهای 95 تا 102 همین گزارش. نیدرمایر اظهار داشت که کار چندانی از دستش بر نمی آید ولی به هر حال تلاش خواهد کرد. 169 حدود 6 ماه بعد باز هم محمد حسین به دفتر نیدرمایر رفت و درباره کتابی که کیهان به فارسی نوشته بود گفتگو کردند. پارقی احتمالاً منظور جغرافیای مفصل ایران مسعودخانه کیهان است که در 3 مجلد در سالهای 1310 و 1311 در تهران منتشر شد. ادامه متن. این آخرین دیدار آن دو بود. 3 ماه بعد محمد حسین با کهن منشی نیدرمایر ملاقاتی داشت و او محمد حسین گفت که نیدرمایر برای عهده‌دار شدن فرماندهی 50,000 تاجیک و آذربایجانی عازم سیلزیا شده است. 170 پوتس در دسامبر 1943 آذر 1322 در استانبول به محمد حسین و ملک منصور گفت که نیدرمایر همراه با قوای مورد بحث به یوگسلاوی و یونان رفته است. 171 کهن منشی غیر نظامی نیدرمایر که در غیبت نیدرمایر از برلین رسیدگی به امور او را بر عهده داشت. 172 سرهنگ دوم دکتر گرفه از افسران اس برلین که دومین گروه اعزامی چتر بازان آلمانی به ایران را تحت سرپرستی داشت. بنگرید به بندهای 53 تا 62. در نامه‌ای که محمد حسین و ملک منصور در اواخر فوریه 1944 بهمن 1322 از پوتس دریافت داشتند، آمده بود که او در اثر تصادف اتومبیل درگذشته است. بنگرید به بنده 69. 173 دکتر ریپکن. محمد حسین اولین بار او را در نوامبر 1942 آبان 1321 در برلین ملاقات کرد. در آن زمان او در وزارت امور خارجه مستشار امور ایران بود. محمد حسین اظهار می‌دارد که پیش از عزیمت به استانبول قریشی وی را در منزلش به او معرفی کرده بود. ریپکن در مواردی چند به او کمک کرده بود که بلیط هواپیما تهیه کند. در نوامبر 1943 یونس وهابزاده در استانبول به محمد حسین گفت که ریپکن بر سر راه خود با آنکارا دو روز آنجا بوده است. او در آن زمان عضو هیئت تجاری آلمان در ترکیه بود. محمد حسین و ملک منصور در این سفر با او دیداری نداشتند. 174 سروان، تلمن و بانو. محمد حسین میگوید که در جریان دیدار از برادرش در سلزیا با سروان تیلمن آشنا شد. ملک منصور نزد خانواده‌ای به نام فون وایتنر اقامت داشت و تیلمن نیز در جوار آن ملک زندگی میکرد. بانو تیلمن محمد حسین و ملک منصور را به سرهنگ کسل در برلین معرفی کرد. محمد حسین اظهار می‌دارد که سروان تیلمن بعدها در جبهه روسیه کشته شد. برای جزئیات بیشتر بنگرید به بندهای 20 تا 22. 175 اشتراخ. حسین و منصور او را از سال 1941 به بعد اغلب در میدان مسابقه برلین می‌دیدند و او بود که برای ملک منصور ترتیبی داد که نزد یک خانواده آلمانی در سیلزیا زندگی کند. بنگرید به بند 20. محمد حسین اظهار می‌دارد که سروان تیلمن بعدها در جبهه روسیه کشته شد. برای جزئیات بیشتر بنگرید به بندهای 20 تا 22. 175 اشتراخ. حسین و منصور او را از سال 1941 به بعد اغلب در میدان مسابقه برلین می‌دیدند و او بود که برای ملک منصور ترتیبی داد که نزد یک خانواده آلمانی در سیلزیا زندگی کند. بنگرید به بند 20. 176 سروان هاربیگ. او فرمانده اردوگاه مزریتس بود که محمد حسین و ملک منصور در پاییز 1942 مدتی را در آنجا سپری کردند. بنگرید به بندهای 38 و 39. 177 کارل هوفر. حسین برای نخستین بار در سپتامبر 1941 با او در برلین آشنا شد. یک ایرانی به نام غلام حسین فروهر که از دوستان نزدیک هوفر بود، محمد حسین را به او معرفی کرد. فروهر از گذشته که هوفر مشاور هیئت خرید ایران در آلمان بود با او کار میکرد. هوفر با اغلب مقامات سفارت ایران در برلین دوست بود و هنگامی هم که مادام شهریاری قصد سفر به برن را داشت، او را دریافتن بلیط قطار یاری داد. 178 دکتر ملخرس. محمد حسین میگوید که او را نخست در سال 1942 در دفتر ریپکن در برلین ملاقات کرده است. او متخصص امور ایران در وزارت امور خارجه آلمان بود. یک سال نیز در مقام دبیر سفارت آلمان در تهران خدمت کرده بود. شاهرخ به محمد حسین گفته بود هنگامی که در 1941 از بابت سخنانش در رادیو برلین دچار درد سر شده بود، از دکتر ملخرس کمک خواسته بود. 179 دکتر ولر. محمد حسین فقط یک بار در سال 1940 در دفتر دکتر ولر در برلین با او ملاقات کرده بود. وی در آن وقت در وزارت دارایی آلمان کار می‌کرد و از آنجا که مسئول صدور پروانه تجاری در آلمان بود، تمامی تجار ایرانی او را می‌شناختند. 180 سروان شولر از مقامات اداره اول اطلاعات ارتش آلمان قسمت M در برلین. بنگرید به قسمت 5 بنده 99. 181 فون هنتیک. در سال 1941 حسین علی قراگوزلو محمد حسین را به فون هنتیگ معرفی کرد. او در آن زمان از مقامات بخش شرقی وزارت امور خارجه آلمان بود. 182 لیوتنان کورمیس از اعضای دومین گروه چتربازان اعزامی آلمان به ایران، بنگرید به بندهای 53 تا 62. او تنها عضو آلمانی این گروه بود که محمد حسین می شناخت. 183 فستینگ محمد حسین می گوید که در اواخر سال 1941 هنگامی که او مدیریت شرکت حمل و نقل شنکرس را بر عهده داشت با او ملاقات کرده بود. محمد حسین برای ترتیب انتقال قالی‌هایش از ایران به آلمان به دیدار او رفته بود، ولی به دلیل بروز جنگ میان روسیه و آلمان این امر هیچگاه میسر نشد. محمد حسین میگوید که از آن پس چند بار به طور اتفاق او را در رستوران عبدالله در استانبول یا در خیابان دیده بود. وی در آن زمان ریاست شرکت شنکرس را در استانبول بر عهده داشت. محمد حسین از فعالیت او در استانبول اطلاعی ندارد. 184 سروان شورباک یکی از افسران اس اس که محمد حسین و ملک منصور در زمان مباحث مربوط به دومین هیئت اعزامی چتربازان آلمانی به ایران او را در دفتر پوتس ملاقات کردند. بنگرید به بندهای 53 تا 62. 8. آلمانی های استانبول. 185 پروفسور والتر هینتس محمد حسین می گوید که او را فقط یک بار در اوایل سال 1943 زمستان 1321 در کنسولگری آلمان در استانبول ملاقات کرده است. وی در آن زمان در بخش وابستگی نظامی کار می‌کرد. محمد حسین می‌گوید که با توجه به انقضای ویزای آلمان او برای تمدید ویزای مراجعت به وی مراجعه کرده بود. او فارسی را بسیار روان صحبت می‌کرد و یک کتاب نیز در مورد ایران نوشته بود. 186 دهاز محمد حسین در استانبول از پرویز وهاب‌زاده شنیده بود که دهاز از مقامات کنسولگری آلمان در استانبول است. او پیش از جنگ در آذربایجان کار می‌کرده است. محمد حسین پرویز را در حال سلام و علیک با او دیده بود و شخصاً با وی آشنایی نداشت. 187 لوه هنگامی که در اواسط دسامبر 1943 آذر 1322 هینتس در خانه محمد حسین و ملک منصور در استانبول حاضر شد، لوه نیز او را همراهی می کرد. بنگرید به بند 72. محمد حسین اظهار می دارد که او را اغلب در یک اتومبیل دیپلماتیک آلمان در حال تردد در استانبول می دید. 188. ولفینگر محمد حسین هیچگاه با او آشنایی شخصی نداشت، ولی دیگر ایرانیان استانبول او را نشان داد و می گفتند که یک تاجر است و مدت زمان مدید ایرانیز در تبریز گذرانده است. 189 ریشارد سن محمد حسین می گوید که هیچگاه او را شخصا ملاقات نکرده است، ولی در اوایل 1944 دیگر ایرانیان استانبول او را نشان دادند. او پیش از اشغال ایران توسط بریتانیا در تبریز تجارت می کرده و در حال حاضر نیز همان کار را در استانبول دنبال می کند. 9. اتباع دیگر کشورها در آلمان. 190. یونس بحری عراقی محمد حسین اول بار در 1942 در برلین با او ملاقات کرد. نظام الدین اخوی و ادهمی او را به یونس بحری معرفی کردند. وی در آن موقع ریاست بخش عربی وزارت تبلیغات آلمان را در برلین بر عهده داشت. اخوی به محمد حسین گفته بود که عامل اصلی پیش آمده درگیری میان رشیدعلی گیلانی و مفتی اعظم فلسطین در آلمان یونس بحری و تبلیغات او بر له رشیدعلی و بر علیه مفتی بود. در نتیجه این کار یونس بحری به وین اعزام شد و مدت زمان طولانی خاموش بود. یونس بحری یک بار نیز در معیت رشیدعلی به ایتالیا رفته بود. محمد حسین بر این باور است که او هنوز در وین است. 191 سوتوان ادهمی عراقی محمد حسین میگوید که او را برای اول بار در 1938 به عنوان یک دانشجو در برلین ملاقات کرده است. یک عراقی دیگر به نام داوود العونی او را معرفی کرده بود. اندکی بعد سوتوان ادهمی به دلیل جرائم ارضی برای یک سال در برلین زندانی شد. او به یهودی ها دلار می فروخت. محمد حسین او را در 1940 پس از رهایی از زندان مجدداً ملاقات کرد. او در دانشگاه برلین اقتصاد می خواند. محمد حسین یک بار دیگر نیز در حین دیدار از رشیدعلی و در خانه در کروملانکه در حومه برلین ادهمی را ملاقات کرد. وی اینک یونیفرم ستوان ارتش آلمان را در بر داشت. به محمد حسین گفت که همراه با دیگر عرب‌ها در یونان تعلیم دیده است. در بهار 1943 برابر با 1322 محمد حسین ادهمی را برای آخرین بار در برلین ملاقات کرد. او در این دیدار با او گفته بود که در نبردهای تونس شرکت داشته است. 192 رشید عالی گیلانی عراقی. محمد حسین اظهار می‌دارد که رشید عالی را برای نخستین بار در مه یا ژوئن 1942 اردیبهشت و خرداد 1321 ملاقات کرده است. یونس بحری و صدفان ادهمی دوستان عراقی محمد حسین و ملک منصور دیداری را در منزل رشید عالی واقع در کروملانکه در حومه برلین ترتیب داده بودند. هر دو برادر برای ملاقات با چنین شخصیت برجسته‌ای تمایل بسیار داشتند. رشید عالی به فارسی سخن گفت و اظهار داشت که در سال 1941 مجبور شد که از عراق به ایران بگریزد و کشور آنها را دوست دارد. آنها در مورد زندگی در آلمان صحبت کرده و چنین به نظر آمد که رشید عالی از سیاست آلمان و پاره ای از سیاست مداران آن رضایت ندارد. او می گفت آلمانی ها نمی دانند که چه می خواهند. رشید عالی نسبت به ترک ها نیز نظر مساعدی نداشت و می گفت نظر به سیاست توسعه طلبانه ترک ها آنها برای کشورهای شرقی همسایه خود خطری محسوب می شوند. محمد حسین از یونس بحری و اخوی شنیده بود که رشید عالی و مفتی بر سر ریاست جهان عرب با یکدیگر اختلاف پیدا کرده بودند. محمد حسین پیش از ترک برلین در سپتامبر 1943 از یونس بحری شنیده بود که آلمانی ها در درستن خانه ای به او دادند که از بمباران در امان باشد. 193. موسا الحسینی فلسطینی. محمد حسین می گوید که برای نخستین بار در سال 1940 در برلین با موسا آشنا شد. او قصد داشت در آینده نزدیک رهسپار فلسطین شود. وی اندک زمانی بعد برلین را مقصد ترکیه ترک گفت. در تابستان 1942 برابر با 1321 محمد حسین بار دیگر او را در هتل ادنه استانبول ملاقات کرد. او به محمد حسین گفته بود که بین بوداپست و استانبول در حال رفت آمد است و اوقات خوشی را در بوداپست داشته است. او همچنین گفته بود که قصد دارد نزد عمویش مفتی به ایتالیا برود. محمد حسین او را دیگر ندید. 194. انوشیروان حاجی آذربایجانی. حسین برای اول بار او را در 1939 در برلین ملاقات کرد. او در آن زمان مدیر رستوران اوریان برلین بود. اندک زمانی بعد از بروز جنگ با روسیه او شغل خود را ترک گفت و برای شناسایی اسرای آذربایجانی از میان اسرای نظامی روسیه شوروی و ترغیب آنها به عضویت در ارتش آلمان به خدمت آلمانی ها درآمد. هنگامی که در سپتامبر 1943 محمد حسین برلین را ترک گفت او هنوز به همین کار مشغول بود. 195. بوزه هندی. محمد حسین و ملک منصور بوزه رهبر ناسیونالیست هند را در پاییز 1942 برابر با 1321 در مزریتس ملاقات کردند. بنگرید به بندهای 38 و 39 همین گزارش. 10. نکات خاص. 196. ماهیت بازجویی. در روز اول ملک منصور تحت بازجویی قرار گرفت، اگرچه وی در مورد سومین گروه چتر بازان آلمانی که قرار بود انقریب اعزام شوند نکاتی را متذکر شد. بنگرید به گزارش های 1 و 2 اطلاعات امنیتی خاورمیانه. ولی عکس یک روایت منطقی از او دشوار از آب درآمد. او همچنین ارتباط با مقامات اداره دوم اطلاعات ارتش آلمان در برلین را اذعان داشت و نکاتی را بروز داد که در بازجویی از برادرش محمد حسین مورد استفاده قرار گرفت. در این بین ما از محمد حسین یادداشتی دریافت کردیم که در آن آمده بود که او می‌خواهد بر یادداشتش در مورد هیئت اعزامی آلمان نکات دیگری را بیافزاید. 197. از این رو تصمیم گرفته شد که اول از محمد حسین بازجویی به عمل آید. در نتیجه روز بعد از او پرسش شد. از آنجا که معلوم شد هم به ارائه روایت مرتب تری می پردازد و هم مایل از تمامی اطلاعات خود را ارائه کند، تصمیم به ثبت کامل روایت او گرفته شد و همچنین ثبت تمامی جزئیات مربوط به اشخاصی که در آلمان و ترکیه می شناخت. یکی دیگر از دلایل ادامه کار با محمد حسین آن بود که وی 3 سال پیش از برادرش به آلمان آمده بود و در ارتباط با آلمانی ها و اتباع دیگر کشورها ابتکار عمل را در دست داشت. 198. در روز قبل از حرکت این برادران به ایران به دیدار از ملک منصور تصمیم گرفته شد. با اون نیز فقط جزئیات مستطع در روایت برادرش را تایید کرده و اطلاعات دیگری اضافه نکرد. به همین دلیل احساس شد که یک گزارش خود به تنهایی کفاف توضیح کل داستان آن دو برادر را می دهد. 11. نتیجه گیری 199. از نخستین روز بازجویی آشکار شد که به رغم احتیاط آن دو بر سر اظهاراتی که می توانست آنها را گیر بیاندازد، هر دو سر همکاری دارند. محاذا از ارائه هر گونه اطلاعاتی در مورد نحوه زندگی آنها در آلمان و ترکیه و روابطشان با آلمانی ها و اتباع دیگر کشورها به بازجویانشان خودداری نکردند. دیست لازم دانسته شد که در مراحل نخست کار از میزان همکاری آن دو برادر با اطلاعات ارتش آلمان و هر تشکیلات دیگر آلمانی تصویری روشن به دست آید. در آغاز چنین احساس شد که برای آنکه اذعان کنند که با اداره دوم اطلاعات ارتش آلمان همکاری داشتند، باید تا حدودی بر آنها فشار وارد شود. 201. پس از آنکه این اذعان حاصل شد، بازجویان توانستند بر مبنای استوار دیگر پرسوجوهای خود را به عمل آورند. روشن شد که هر دو برادر با مقامات اداره دوم اطلاعات ارتش آلمان ارتباطات مختلفی داشتند و در مورد شرایط ایران اطلاعات درخور توجهی به آلمانی ها داده و آنها را در تدارک اعزام 2 گروه چتباز آلمانی به ایران یاری کردند. 202. محمد حسین و ملک منصور در مورد نحوه زندگی خود در آلمان و ترکیه و همچنین آموزش نظامی خود اطلاعاتی ارائه کردند. چنین برداشت شد که آنها زندگی خوب و خوشی داشته و در واقع 2 شاهزاده قشقایی تلقی می شدند که آلمانی ها سعی در راحتی و آسایش آنها داشتند. روابط آنها با اداره دوم اطلاعات ارتش آلمان صرفاً برای آن بوده که بتوانند برای پاریس و استانبول ویزا بگیرند و از دیگر تسهیلات برخوردار گردند. این مسئله شامل آموزش نظامی آن دو نیز می شود که به نظر می آید از سوی آنها جدی گرفته نشده و بیشتر جنبه تفنن داشته است. هرچند که این امر شاید در تشویق دیگر ایرانیان به عضویت در ارتش آلمان بی تأثیر نبوده باشد. 203. بقیه بازجویان هر دو برادر سعی کردند که به نحوی صادقانه در مورد دیگر شخصیت‌ها و ماهیت کارشان برای آلمانی‌ها اطلاعات مفیدی ارائه کنند. میل بازگشت نزد خانواده در ایران و درک این مطلب که برای کسب اجازه سفر به میهنشان ارائه اطلاعات مفید ضرورت تام دارد، خود انگیزه‌ای در این امر شد. خانواده آنها نیز چنین توصیه‌ای را کرده بود. 204. دلیل آنها برای اقامتی چنین طولانی در آلمان به روابط تیره‌ای مربوط می‌شد که میان قشقایی و پهلوی برقرار بود. خوشبختانه به دلیل ارتباط با اشخاص متنفذ توانستند زندگی مرفهی را ترتیب دهند. از این رو چنین به نظر می‌آید که توضیح ملک منصور و محمد حسین مبنی بر آن که بیشتر برای آسایش خود در آلمان زندگی کردند و روابط آنها با آلمانی ها در اصل برای فراهم آوردن پاره‌ای از تسهیلات خود توضیح قابل قبولی باشد. 205. محاذا تردید نیست که آن دو برادر میزان همکاری خود را با اطلاعات ارتش آلمان مخفی نگه داشتند و به دلیل محدودیت زمانی که برای بازجویی وجود داشت امکان رسیدگی مکفی به این مقوله وجود نداشت. پاورقی بر اساس فهرست مطالب مندرج در اول بازجویی، در ادامه بخشی نیز موسوم به توصیه ها بوده است که در این مجموعه ملاحظه نشد.